أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امروز 15 آبان 1401 و بحث ما اصول و موضوع بحث ما هم بحث تجری بود. در بحث تجری و ادله تجری، دو تا از اموری که میتوانست دلیل بر حرمت تجری تلقی بشه رو با هم بررسی کردیم. یکی از اونها دلیل اجماع بود و دیگری دلیل بنای عقلا، و اجمالا عرض کردیم که اجماع در مقام ما یا وجود ندارد، یا اگر باشد کاشف از مراد معصوم نیست، و در نهایت اینکه اصلا در امور عقلی و اموری که مدارک جدی وجود دارد جای اجماع نیست، اگر اجماعی محصل بوده باشد که معلوم هم نیست. در بنای عقلا به این نقطه رسیدیم که عقلا اولا که معلوم نیست که حکم به عقوبت میکنن یا حکم به مذمت، قدر متعقلش مذمت و مذمت نسبت به عمل تجری قدر متعقلی است که در بحث بنای عقلا میشه از اون یاد کرد. و با توجه به اینکه بنای عقلا یه دلیل لبی است و سنخش اموری است که باید در او به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا در اینجا هم به نظر میاد اگر به بنای عقلا بخوایم ما عمل بکنیم، بنای عقلا در نهایت به مذمت میشه اکتفا کرد. این نکته رو البته عرض کردیم که در بنای عقلا فرق میگذارن در جایی که مولا الموالی باشد یا مولای عرفی باشد، در جایی که باوری به گناه به عنوان جرأت ورزیدن باشد یا عادت باشد، به معنای این که کسی قصد حد که داشته باشد یا نداشته باشد. طبعا بین امور عرفی، امور عبادی و امور حکومتی هم فرق گذاشتیم که طبعا بحثش گذشت و بهش گذر نمی کنیم. اما دلیل بعدی که میشه ازش یاد کرد به عنوان دلیل بر حرمت تجری و آقایون به این دلیل استناد کردند، بحث وجدان. فارغ از این که این وجدان را می توان دلیل عقل هم قرار داد، اما به نظر میاد اونایی که وجدان رو متمایز کردند از دلیل عقل، انگار مرادشون این بود که وجدان دیگر نیاز به استدلال ندارد، بدیهی است، واضحه، اینکه انسان با نفس خودش او را می یابد و در مورد او قضاوت می کند. در خصوص دلیل عقل شاید آدم باید استدلال عقلی داشته باشه، شاید انسانهای خاص و عقلا باید به این قضیه حکم کنند، اما وجدان رو هر فردی در باطن خودش می تواند بفهمد. لذا تفکیک کردند در حوزه دلیل عقلی به وجدان و دلیل عقل. و از یک طرف دیگه در دلیل وجدان هم باز هم استدلال شد که چگونه وجدان انسان به یک چیزی قضاوت میکنه. آیا وجدان در یک ملاکی داره بر اساس ملاک قضاوت میکنه یا نه همینقدر که وجدان انسان میفهمه؟ اینجا هم گفتن، یعنی برای دلیل وجدان چند ملاک برشمردن و اون ملاک ها رو به تعبیری برای حرمت باید مد نظر قرار داد. و این رو هم طبیعتا باید صحبت کرد که آیا ما با وجدان به این ملاک ها میرسیم یا نمیرسیم، آیا وجدان برای چنین امری قضاوت میکند یا خیر. در دلیل وجدان استدلال اینگونه شده: ان الوجدان قاضن به ان من تجرا علی مولاه فقد هتک حرمت مولاه و خرج عن رسم العبودیه و هو یوجب الاستحقاق للعذاب. میگه وجدان قضاوت میکنه دیگه، نیاز به استدلال هم نداره، بدیهیه انگار. چی بدیهیه؟ به این که اگر کسی بر مولا تجری کنه، حد که حرمت مولا کرده، مولا رو حد کرده، مولا رو آبروش رو برده، مولا رو در معرض دیگران به تعبیری کوچک کرده، هم اون ملاک در وجدان و قضاوت وجدان این است که حد که حرمت مولا کرده. دوم، خرج عن رسم العبودیه، به واسطه این کارش از اون فضای عبودیت خارج شده، چون قصد کرده امری را که اون امر در مخالفت با مولا قرار داره. طبیعتا استدلال میگوید اگر کسی حد که حرمت مولا بکند و از رسم عبودیت مولا خارج بشه، این امر موجب استحقاق عقاب میشه. طبیعتا کسی اگر تجری کرده باشد، وجدان انسان قضاوت میکند به این که او مستحق عذاب و عقوبت است. چنانکه پیداست این استدلال ناظر به تجری نسبت به خداونده، چون بحث اون خرج عن رسم العبودیه نشان میده که بحث عبودیت ملاکه و عبد باید در قبال مولاش مطیع باشد، تمکین کند، اطاعت کند و حتی مقتضای این خداوند به عنوان مولا الموالی این است که انسان حتی اقدام به خطا نکند، اقدام به گناه نکند، چون اقدام به گناه ولی اینکه به مصیب نباشد، اما اقدام به گناه انسان را از دایره عبودیت خارج میکنه و انسان دیگه عبد تلقی نمیکنه. حالا فارغ از اشکالی که ما نسبت به این استدلال داریم و ارائه خواهیم کرد، بعدن به این استدلال جواب دادند. استدلال رو جواب دادن به این که این استدلال خدمت شما ارخونم بذارد رو بخوانم: قد اجیب عن هذا دلیل به ان دلیل اخص من المدعا حیثو قد یتحقق التجری بینما لا یعدی الاحد که حرمت المولا. میگه اگه شما ملاک را در حرمت تجری به حد که حرمت مولا فرض کردید، اینو باید در نظر داشته باشید که برخی از اوقات تجری می شود، حد که حرمت هم نمی شود، لذا اون ملاکه همواره وجود ندارد. بله، شما می توانید بگویید اگر تجری کردی و موجب حد که حرمت مولا شد کارت حرامه، اما اگر نشد نشد. استدلال یعنی اون پاسخ به استدلال به اون حد که حرمت هست و حد می خواد بگه که حد که حرمت در بسیاری از موارد وجود ندارد. استدلال جواب این اون کسی اشکال کرده به تعبیر این گونه گفته: ان التجری علی قسمین، تارتا یکون المتجری فی مقام الحد که علی المولا و لسان و حالهی انی افعل و هادا انادن و حدکن و معارضتن للمولا. کار انجام میده، اما وقتی داره کار انجام میده فرضش بر اینه که من در مقام معارضه و حدک حرمت دارم انجام میدم، اما برخی وقتا این گونه نیست. در وقتی که به معنای عناد نسبت به خدا باشد، خب اونجا یا حالا قد یکون سببا للکفر فضلا عن الفسق. بله ممکنه طرف همینقدر که عناد دارد، خود این عنادش فرض رو به کفر به تعبیری میکشاند و یعنی خدا رو نادیده میانگارد، نه اینکه حالا یه کاری هم انجام بده. همین که انسان قصد عناد به یک مولای حقیقی رو داره طبیعتا اینطوریه. و اخرى گاهی اوقات اینطوریه، گاهی اوقات اینگونه نیست. و اخرى لیست نیت او الحتک و المعارضه، بعد وقتا نیت مقابله نداره، بل یقول غلبنی هوای و یقر رو و یعترف علی تقصیرهی، اقرار میکنه که من حالا مقصرم، اقرار میکنه که من هوای هوس بهم غلبه کرده، احساس، اقرار میکنه که من الان فریب نفسم رو خوردم، احساس گناه دارد، در این حال داره عمل رو انجام میده. کما ورد فی دعای ابی حمزه از سومالی عن علی بن حسین علیه السلام که از امام سجاد اینگونه نقل میکنند: الهی ما عصیتک حین عصیتک و انا لربوبیتک جاهل ولا لامرک مستخف. من خدای وقتی من دارم معصیتت میکنم، همون زمانی که دارم معصیتت میکنم به ربوبیت تو جهل دارم، ولی اگر من میدانستم که تو میبینی، من میدانستم که تو هستی، من ربوبیت رو تو ذهنم داشتم این کار انجام نمیدادم. ولال امر که مستخف، من نمیخوام امر تو رو کوچیک بشمارم خطا یا کار گناه انجام بدم، بل خطیعتون عرضت لی، یک گناهی بود که بعد من سر زد، نه من اراده کردم، نه من میخواستم در قبال تو وایستم. و سولت لی نفسی، خب نفسم اونو برای من زیبا جلوه داد، برام قشنگ شد، برام جذاب شد. و غلبنی لی هوای، و هوای نفسم بر من غلبه کرده، شکست خوردم. خب میفهمید که در قسم دوم که قصد عناد و قصد حد و معارضه نیست، فإن هذا ليس حدکن قطعا، اینجا دیگه حدک حرمت نیست. نکته مهم اینه که حیث ان الحدک من العناوین القصدیه، زیرا حدک حرمت عنوان قصدیه، من میخوام اذیت کنم، میخوام آزار کنم، نه اینکه پیش آمد. والآسی فی هذه الصوره ليس قاصدا للجرأت علی المولا، اون کسی هم که داره معصیت انجام میده قصد جرأت ورزیدن بر مولاش رو نداره، نمیخواد خدا رو نعوذ بالله خفیف کنه. چند نکته اینجا وجود داره. نکته اول که گناه و خطا طبعا وقتی صورت میگیره که انسان فریب میخوره، انسان جاهله، عادتا این گونه است. اون کسی هم که میخواد بره مشروب بخوره، نعوذ بالله تو یخچال میره میخواد بخوره، یا عادت کرده، یا فریب خورده، یا معتاد شده، یا با دوستاش جو گرفته، و الا این گونه نیست که بخواد بگه خدای من میخورم. این شاید 1% آدم هم نباشن. سبقه غالب کسایی که گناه انجام میدن همینطوره، گناه انجام میدن نه به خاطر اینکه نافرمانی خدا انجام بدن، حتی میدونه نافرمانی خدا هست، اما غلبه نفسه. ما که نمیخوایم بیان بگیم همه اون کسایی که خواهن انجام بدن اون قصد عناد و قصد حدک حرمت و اصلا چنین چیزی نیست. ما بحث ما اینه که یک کسی یک گناهی رو انجام داده و این گناه مقدماتش رو انجام داده اما محقق نشده، آیا این شخص چون محقق نشده اون گناه مثل شرب خمر گناه کرده یا نکرده؟ بحث ما اینه که اگر این آدم حتی هوای نفسمون رو برش غلبه کرده، خب به واسطه هوای نفس اعمالی انجام داده، این اعمال می شود تجری، یعنی عملی انجام می دهد که گناه، که مقدمات گناه هست، عادتا قاعدتا باید به گناه منجر بشه اما نشده. حالا بحث اینه که این کار گناه تلقی میشه یا نمیشه. طبعا در بحث تجری هم نیومدن بگن که اینها به ملاک، اگر به ملاک عناد بود و حد بود و معارضه بود، این که طبیعتا تخصیص زدن تجری به یک فرض خاص و نادره، حالی که ما در اون فرض نادر که بحثی نداریم، اون فرض نادر که مفروض بحثه. بحث در اینه که اگر حتی طرف گناهی انجام داد، به جهل انجام داد. اصلا یه نکته دیگه عرض بکنم که مگه کسی آدم میکشه؟ مگه کسی مثلا تصادف میکنه یه کسی رو میکشه؟ یا حتی کسی اگر با گلوله کسی رو میکشه، شذ و ندر هست کسی بخواد بره با یک نیت و قصد آدم کشی، با یک عنادی بره، معمولا جوی گرفته میشه، ذهنی خراب میشه، نمیدونم مشروبی میخوره حواسش نیست، خدا نکرده قرصی میخوره حواسش نیست، معمولا اینطوریه. رضا بعدم پشیمان میشه، 2 ساعت بعد پشیمون میشه که چرا من این کارو کردم، چون آثارشو میبینه، نتیجهشو میبینه، عقوبتشو میخواد ببینه، دستگیر میشه. خب حالا بگیم کسی اگر قصد نداشت، نمیدونم عناد نداشت، فرض ما همون افراده، فرض ما همون افرادیه که به صورت عادی انجام میدن، قصد جسارت هم ندارن، قصد حد کم ندارن. نکته دوم که آیا اصلا حد عنوان قصدیه؟ اگر من قصد حد کردم و عملی انجام دادم، حد محقق می شود؟ یا اینکه نه، حد محقق میشه چه من بخوام چه نخوام. شما فرض کنید یک کسی پادشاهی داره میاد و همه فرض کنید که تعظیم میکنن، این آدم فکر میکنه اگر مثلا فرض کنه پشت کنه و مثلا تعظیم کنه بهتره، مثلا، یا فکر میکنه که الان اینجا اگر بنشینه، نشستنش مثلا فرض کنید که تکریم پادشاهه، و حالی که همگان این تصور رو دارند که این شخص مثلا فرض کنید که نسبت به پادشاه حرمت کرده، بهش پشت کرده و مثلا فرض کنید که مثلا میگم باسن نشون داده بهش، مثلا بلند نشده بهش. خب اینا تو منطق خود این شخص ممکنه احترام باشه، اما تو منطق غالب این گونه نیست. اما اینجا این پادشاه حدق شده، آبروش رفته و عملا یک عملی انجام داده شده که به حد حرمت پادشاه منجر شده. حالا بگه من قصد نداشتم، من نمیخواستم، مثلا تو این باغ نبودم. اصلا اینی که حد عنوان قصدی باشه نباشه معلوم نیست. اگر نگوییم که حد اصلا سنخش عمله، سنخش یک فعل خارجیه، نه اینکه فعل خارجی با یک قصد همراه بشود، اگه قصد بود بشود، اگه نبود نشود، اصلا انسان قصد رو نمیتونه اولا تشخیص بده. بعد اون شخص قطعا قصد حد ندارد. ممکنه یک کسی پیش خودش فرض کنه که مثلا هندوها یک پیشانی رو مثلا فرض کنید که یه رنگی میذارن، یه رنگی قرمزی میکنن، فلان میکنن، یه احساس کنه مثلا باید به یک مسلمان هم اینگونه رفتار کنه، به یک عالم مثلا مسلمان اینگونه رفتار کنه، انجام بده. خب این فکر میکنه من حد کی بهم کردی، منو بودایی فرض کردی، منو مثلا فرض کنید که کافر هست مثلا فرض کردی، ولی اینگونه نیست. لذا اینکه حد کم از عناوین قصدی هم باشد معلوم نیست و این یک دلیل مضاعفی میخواد. نکته ای که باز در اینجا انگار میشه بهش متذکر شد اینه که ما در تجری غیر این نیستیم که حالا مثلا فقط نسبت به مولا الموالی این عمل انجام شده باشه، نسبت به شارع مقدس انجام شده باشه که از رسم عبودیتش خارج بشه، و حال این که خیلی وقتا توی حوزه امور عرفی اجتماعی حکومتی انجام میشه، همچنان رسم شهروندی هست، رسم کارگزاری هست، رسم مولای عرفی هست، کارمند کارخونه هست، کارمند نمیدونم اداره هست، و حالا فرضم کنید که حد کم شده باشه اما عبودیتی در کار نیست تا رسمش حد بین بخواد بره، یک فضای عادی قراردادیه که طرف کارشو انجام میده و طبعا گناهی هم ولو مرتکب شده باشد رسم عبودیتی از بین نمیره. نکته مهم اینه که اگر ما در بحث وجدان بخوایم نکته ای رو بگیم، وجدان هم دلیل مستقلی نیست، بلکه اگر ما میخوایم اینجا دلیلی حساب بکنیم باید اون ملاک وجدان را دلیل حساب کنیم، یعنی اینجا حدک حرمت مولا و خروج از رسم عبودیت رو باید دلیل فرض کنیم. اگر این دلیل حاصل بود بود، اما اگر این دلیل حاصل نبود طبیعتا اون وجدان هم قضاوت نمی کند، چون نمیشه وجدان یه امر داخلیه، یه امر نفسانیه، نمیشه بر این اساس قضاوت کرد بگیم خوب انسان یه کسی میگه وجدان من قضاوت نمی کند، من چنین حکمی نمی کنم، طبیعتا نمیشه اونجا به صرف وجدان قضاوت کرد، بلکه باید به اون ملاکی که وجدان بر اون اساس قضاوت میکنه حکم کنیم. اگر دیگران هم بر اساس این ملاک و وجدان حکم کردن چه بهتر، این حکم میاد، اما اگر نکردن طبیعتا حکم وجدان هم اینجا نمیاد و حکم حرمت انجام نمیشه. باشه انشالله یه قدری در بحث حدک حرمت و این تفکیک بین عبودیت نسبت به مولا الموالی و نسبت به مولای عرفی هم نکاتیست که انشالله جلسه بعد متذکرش بشیم انشالله. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.